ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 17 آبان 1398 خورشیدی برابر با 8 نوامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله مطالب و گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم مرداد قاسم‌فر و آخرین خبرها رو از او بشنویم. مرداد،
سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش ایران صبح امروز بعد از شناسایی یک پهپاد در آسمان بندر ماهشهر به سوی آن شلیک و آن را ساقط کردند. خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به جزئیات بیشتری در این باره خبر داد که بامداد روز جمعه سامانه‌های پدافندی مستقر در بندر ماهشهر بعد از شناسایی یک پرنده ناشناس فعال شده و این شی را سرنگون کردند. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در استان آذربایجان شرقی، مجموعاً 6 تن کشته شدند. حسن نوری، معاونت عملیات اورژانس کشور، صبح روز جمعه در این باره گفت:
بله، متأسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 امروز صبح اتفاق افتاد، ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی ترخیص شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
این در حالی است که ساعتی بعد خبرگزاری رسمی ایران ایرنا تعداد قربانیان این حادثه طبیعی را 6 تن اعلام کرد. بیشترین خسارت‌ها مربوط به 2 منطقه ورنکش و ورزقان بوده است. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، در این باره چنین گفت:
30 تیم عملیاتی در منطقه مشغول به کار هستند. 65 روستا ارزیابی شده. تقریبا 7 روستا که بیشترین خسارت رو داشتن ورنکش و ورزقان بیشترین رو داشتن. 17 مصدوم در ورنکش، 30 واحد در روستای ورنکش تخریب شده. اسکان اضطراری الحمدلله در این روستا شروع شده. تغذیه اضطراری همزمان با اسکان اضطراری در روستای ورنکش آغاز میشه. اقلام و تجهیزات مورد نیاز، اقلام زیستی شامل چادر، پتو، چراغ والور با توجه به سرمایی که در منطقه وجود داره، مواد غذایی، سبدهای غذایی 72 ساعته به منطقه ارسال شده. با آغاز اسکان اضطراری مطمئناً بقیه مواد غذایی و اقلام هم بین آسیب دیدگان توزیع میشه. 2 فروند بالگرد اعزام شده تا بتونن ارزیابی بهتری رو داشته باشن.
به گفته مسئولان مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، تخریب 5-70% بیش از 400 روستا در شهرستان میانه از دیگر خسارات این زلزله بوده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در مصاحبه مکتوب با نشریه لوبس چاپ پاریس گفته: در ایران چه در داخل زندان باشید چه در خارج از آن، همیشه محبوس هستید. خانم ستوده در این مصاحبه گفته نمیتواند حسرت آزادی را بخورد، زیرا جامعه ایران چنین آزادی را تجربه نمی کند. این وکیل دادگستری تحمل کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه‌های قضایی غیر منصفانه را هم زجرآورتر از تحمل زندان توصیف کرده است. نسرین ستوده به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم آسایش عمومی و نشر عکاسی به قصد تشویش از آن عمومی، جمعاً به 33 سال حبس و تحمل 148 ضربه شلاق محکوم شد که 12 سال آن قابل اجراست. خانم ستوده اتهامات علیه خود را رد می‌کند و نهادهای حقوق بشری هم خواهان آزادی او شدند.
سپاسگزارم مرداد قاسم‌فر و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. حوالی ساعت 2:17 بامداد امروز زمین لرزه‌ای با قدرت 5.9 درجه در حوالی ترک در استان آذربایجان شرقی رخ داد. واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا به لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی. آژانس میگوید این موضوع را بررسی خواهد کرد. و نشست بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه در ژنو سوئیس برگزار شد. درباره این خبرها و گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله در رادیو فردا همراهی کنید. بامداد امروز جمعه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در آذربایجان شرقی ایران رخ داد. این زمین لرزه با خسارات جانی و مالی همراه بود. همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید و آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، ابتدا بگو که مرکز اصلی زمین لرزه کجا بوده دقیقاً؟
ببین، مرکز اصلی آذربایجان شرقی بوده، ولی مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران گفته که به خاطر این زلزله آذربایجان استانهای آذربایجان علاوه بر استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، زنجان و اردبیل هم لرزیدن و بیشترین منطقه زلزله همونطور که تو گفتی در حوالی ترک بوده. 6 تا شهر رو نام بردن: میانه، سراب، ترک، بستان‌آباد، هشرود و ترکمنچای که مستقیما تحت تاثیر زلزله بودن. 145 تا روستا هم بودن که 6 تاش در مرکز قرار گرفته. اما بیشترین گزارش ها اینه که 7 تا روستای مناطق زلزله زده بیشترین خسارت رو داشتن و بیشتر از همه روستای ورنکش و ورزقان بوده. البته زمانش هم ساعت 2 صبح گزارش کردن، 2 صبح 2:17 دقیقه، عمقش 8 کیلومتری زمین بوده و خیلی تعداد پس لرزه ها زیاد بوده، یعنی تا الان بیش از 42 تا ثبت شده که بعد از این زلزله دام پس لرزه اومده.
به این ترتیب و همونطور که در خبرها هم اومده، کشته شدگانی هم داشته و همینطور خسارات مالی در برداشته این زمین لرزه.
دقیقاً مطابق آخرین خبرهای دریافتی تا کنون 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن. آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران گفته 5 نفر از این 6 نفر تو روستای ورنکش جان خودشون رو از دست دادن. ساعتی پیش من دیدم ایسنا به نقل از مدیر کل کمیته امداد نوشته که از افراد فوتی 1 نفر مددجو بوده، 2 نفر دیگه هم پسر و عروس 1 مددجوی کمیته امداد بوده. 400 نفر این وسط زخمی شدن که به گفته فرزاد رحمانی رئیس اورژانس بیمارستان علوم پزشکی تبریز، این افراد اکثرا سرپایی درمان شدن رفتن، ولی 17 نفر بستری شده و خیلی گفتن که بیشتر مصدومان به دلیل ترس در واقع دچار مصدومیت شدن یا موقع فرار از خونه دچار حادثه شدن، ولی تعداد کسانی که زیر آوار بودن 100 نفر بودن. هنوز آواربرداری تموم نشده، ولی میگن که احتمال افزایش آمار تعداد مصدومان هم وجود داره.
آماری کیانوش منتشر شده از میزان خساراتی که حالا تا این لحظه وارد شده؟
خساراتی که هست، بیشترین تخریب همونطور که گفتیم، یعنی در واقع مرکز زلزله توی ورنکش بوده. 30 تا واحد مسکونی اونجا تخریب شده. رئیس سازمان مدیریت بحران هم ساعتی پیش گفته که طبق آخرین گزارش های که این گروه ارزیابی انجام دادن، نزدیک به 500 واحد مسکونی دچار آسیب دیدگی شدن. چیزی که اینجا باید بهش اضافه کنم اینه که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی هم اعلام کرده که حدود 1150 تا رس گاو و گوسفند در واقع در این منطقه از بین رفتن. ویدیویی در سوشیال مدیا هست که خیلی در واقع دردآور، پیرمردیه که 2 گوسفند و گاوش رو از دست داده.
Məhbub ağlama, verirəm, belə bu nəh verirəm.
Hacı, əlan ağlamağa tərəfin adamı ölüsü dəyə Allah, gedək, gedək.
قطعا این زمین لرزه موجب شده که آسیب هایی هم به راه ها وارد بشه و بنابراین احتمالا کمک رسانی رو سخت میکنه در این شرایط، درسته؟
ببین یه مقدار بوده ولی طبق آخرین چیز الان میگن وضعیت راه ها خوبه، امداد رسانی هم خوبه، دوتا بالگرد بودن و بیشتر از همه الان دارن درباره وضعیت کمک رسانی صحبت میکنن. هلال احمر یک لیستی رو داده، بیشتر از همه اون چیزهایی که بوده الان تاکید کرده برای آب، نوار بهداشتی و پتو.
بسیار سپاسگزارم کیانوش فرید، ما رو در جریان آخرین خبرها از زمین لرزه آذربایجان شرقی قرار داد. اما این موضوع بسیار در فضای مجازی بازتاب داشته و کاربران به این موضوع پرداختن. هومن عسکری هم همکارم اینجا هستش تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. هومن، چه خبر بود در فضای مجازی؟ کاربرها چه میگفتن؟
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهدی نوشته هنوز زخم سیل بر روی شهرهای کرمانشاه و چند شهر دیگر خوب نشده که زلزله دیگری زخم دیگری به هموطنان ما در آذربایجان شرقی زد. اما سپیده کاربری با نام مستعار ضد یخ یادی کرده از گفته آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد که گفته بود که همین که روسری سر نمی کنی سرت باعث میشه زلزله میاد. احتمالاً مربوط به در واقع اشاره ای هست به گفته آقای علم الهدا که در سال 96 گفته بود که دلیل این که در مشهد زلزله نمیاد حرمتداری مشهدی ها و حفظ حریم امام رضا است و گفته که بله به همین دلیل هستش که در برابر چنین خطری شما محافظت شدید. اما شهرزاد نوشته که این مسائل دیگه شوخی بردار و به نوشته او مسخره بازی نیست. او نوشته که نمیدونه که چرا اینقدر عادی شده زلزله رو اینطوری جوک میکنن. کفش دوزک از کاربرانی که خودش رو ارزشی معرفی کرده با توییت هایی که نوشته اینطور ابراز نظر کرده که دیشب که خواب بودیم بچه های بسیج و سپاه رفتند کمک زلزله زده ها، امروز هم که کنار خانواده مشغول تماشای تلویزیون بودیم یا زدیم به دل طبیعت، یک پهپاد ناشناس از سوی ارتش ساقط شد، یک عده بیدارن تا ما آسوده بخوابیم. کاربر دیگری در پاسخ به کسی که نوشته بود اگر پولدار باشی میتونی نمیتونی جونت رو نجات بدی، نوشته که چه کسی گفته که پولدار باشی نمیتونی جونت رو نجات بدی. اون نوشته که گناه این مردم بی تدبیری و بی عدالتی جامعه است. این زلزله هر روز توی ژاپن نقش بازی داره و کسی اصلا نمیفهمه. مجید نوشته تا الان فقط بیشتر از 1100 خونه در زلزله خراب شده و نیاز به اسکان ضروری دارن مردم. اون وقت ستاد اجرایی امام خودش رو خسته کرده، 400 تا پتو فرستاده براشون. نگرانم ستاد، به طنز نوشته نگرانم ستاد دچار زخم بستر بشه از این همه تحرک. و کاربر دیگری نوشته فقط چند روز اول که بحث خبری زلزله داغه هم خودشون رو توی آذربایجان نشون میدن، بعد کلا مردم رو فراموش میکنن و مردم آواره و بی سرپناه به حال خودشون توی سرما ول میشن، مثل زلزله زدگان کرمانشاه و سیل زدگان لرستان. سپیده، همینجا من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که اگر مشاهداتی از زلزله جمعه دارن برای ما، چون ما یه آگهی هم گذاشتیم در شبکه‌های اجتماعی به همون شناسه تماس با ما، شناسه همیشگی
@فرداگرام. بله، بنابراین شما هم اگر در مناطقی هستید که در معرض این زمین لرزه قرار گرفته میتونید با ما تماس بگیرید، از تجربیاتتون و مشاهداتتون بگید. @فرداگرام شناسه ما هستش در تلگرام.
فقط یه نکته کوچیک بگم سپیده، پیامشون رو به صورت صوتی بذارن، چون پیام نوشتاری رو ما نمیتونیم منتشر کنیم یا در رادیو استفاده کنیم. اگر تصویر دارن بفرستن یا پیام به صورت صوتی فقط.
بله، بسیار سپاسگزارم هومن عسکری که ما رو در این بخش همراهی کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اتحادیه اروپا و آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه به لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان دادند و با محکوم کردن این اقدام ایران آن را کم سابقه خواندند. نماینده آمریکا در آژانس این اقدام ایران را تحریک آمیز و اهانت آمیز خوانده که باید به آن رسیدگی شود. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام از ایران خواسته که تکرار چنین برخوردهایی در آینده خودداری کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس با دفاع از این اقدام گفته است که در وسایل بازرس آژانس نشانه هایی از مواد منفجره پیدا شده، ولی پس از رفتن وی به دستشویی آثاری از این مواد یافت نشده است. به گفته آقای غریب‌آبادی، تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرده که این بازرس را از لیست کارشناسان اعزامی به ایران حذف کند. الان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس روی خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، آژانس اعلام کرده که این ورژن ایران رو قبول نداره از این روایت و در حال تحقیق هست در این باره. شما فکر میکنید چرا ایران چنین واکنشی نشون داده بدون اینکه تحقیقات بیشتری انجام بده و از آژانس خواسته که اسم این نماینده از لیست کارشناسان اعزامی به ایران حذف بشه؟
بله، ببینید، بهانه‌ای که ایران اعلام کرده برای حذف اسم این بازرس بیشتر ناظر بر مسائل امنیتی است، که خب با توجه به سوابقی که در خرابکاری‌هایی که وجود داشته در سایت‌های ایران، ممکن است این موضوع برای از زاویه دید ایرانی‌ها قابل درک باشه، چون طبیعتاً یک مراکزی با این اهمیت از درجه بالایی از کنترل‌های امنیتی برخوردار هستند. پس لابد وقتی این ادعا رو می‌کنن، توجیه کافی برای چنین اقدامشون باید داشته باشن. در غیر این صورت، همونطور که ما در این بیانیه دیدیم، واکنش آژانس شدید خواهد بود و با توجه به اینکه وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هم بعد از این شروع گام به گام خیلی بغرنج شده، طبیعتاً ایران باید متوجه بوده باشه با این اقدامش که تبعات سنگینی رو ممکنه در واقع متحمل بشه. به نظر نمیاد که ایران قصد داشته باشه در این مرحله آژانس رو هم با خودش در واقع از همراهی آژانس بخواد جلوگیری بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم این موضوع نباید به این شکلی که در واقع ایرانی ها دنبالش هستند باشه، و نهایتا تصور میکنم که توافقی حاصل خواهد شد، چون این واکنشی که خود آژانس داشته در رابطه با حذف اسم این بازرس میتونه برای ایران تبعات سنگینی به همراه داشته باشه.
جمهوری اسلامی با از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای فردو روز چهارشنبه 15 آبان عملاً گام چهارم رو هم در عدول از تعهدات هسته‌ایش برداشت، اقدامی که واکنش‌هایی رو از سوی جامعه جهانی به دنبال داشت. از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که این رویداد بسیار خطرناک هستش. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته که اروپا هنوز تصمیم نهایی نگرفته که چه واکنشی به اقدام هسته‌ای ایران نشون بده، اما او گفته که اقدامات تهران شرایط رو سخت‌تر می‌کنه. شما فکر می‌کنید که در این شرایط اروپا چه تصمیمی می‌گیره، یعنی چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره و ایران اساساً چه در نهایت به دست خواهد آورد؟
ببینید، به نظر میاد که اروپایی ها در واکنش نشون دادن به اقدامات گام به گام ایران چندان عجله‌ای ندارن و میشه گفت که تا حدودی هم حتی دارن محافظه کارانه عمل میکنن، که خب این بیشتر برمیگرده به اون که اروپایی ها تمایل به حفظ برجام دارن، برخلاف امریکایی ها که از قبل تکلیف خودشون رو روشن کردن و از برجام خارج شدن. اما یک نکته رو هم نباید فراموش کرد، اون این که پرونده هسته‌ای ایران برای اروپا از ابعاد مختلفی داره اهمیته. از یک طرف خب واقعیت اینه که اروپایی ها نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، ولی در این حال میخوان از کارت ایران برای ایجاد یک توازن و تعادل با امریکا استفاده بکنن و اصطلاحاً از یک سیاست بالانس مخصوصا در خاورمیانه برخوردار بشن. به همین دلیل هم هستش که مثلا خانم مرکل در جریان یک نشست خبری با دبیر کل ناتو این موضع گیری رو اعلام کرده که خب ما میدونیم همین الان اروپایی ها با امریکا در قضیه ناتو مشکل دارن. خب این نشون میده که اروپایی ها نگاه میکنن به رفتار امریکایی ها مثلا در نه تنها در موضوع هسته‌ای بلکه در رفتار اونها با موضوع ناتو. میشه گفت اینها رو به هم گره زدن. مثلا خود آقای مکرون در موضوع ناتو همین امروز اعلام کرده که ما نمیخوایم یک شریک کوچک باشیم در خاورمیانه برای مثلا امریکایی ها. خب طبیعتا اگر امریکا اون سیاست توازن و تعادل رو بخواد برقرار بکنه، شاید اروپایی ها هم در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران قدم های در واقع تنبیهی و حتی خیلی شدید در حد مثلا خروج از برجام بردارن. اما اگر نه امریکایی ها مثلا با همین وضعیتی که الان هست جلو برن، من فکر میکنم اروپا همچنان به سیاست محافظه کارانه در این زمینه ادامه خواهد داد و شاید با گام های ایران تا حدودی همراهی بکنه. اما اینکه فرمودید ایران چه هدفی یا چه دستاوردی میتونه از این نوع رفتارها و این سیاست گام به گام داشته باشه، ببینید یک سیاست حد اکثری برای ایران این هستش که خب برجام رو حفظ بکنه، چون واقعا ایران به هیچ وجه نمیخواد برجام به هم بخوره و خب حتی تمایل داره که امریکایی ها برگردن به برجام. اما اگر هم این حاصل نشه، در نهایت به نظر من ایران با این کارهاش میخواد که در یک نوعی شکاف ایجاد بکنه بین اروپا و امریکا در موضوع برجام، بله، که بتونه از این طریق فشارهای تحریمی رو به خودش در واقع کمتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای توفیقی. الان توفیقی بود، تحلیلگر سیاسی از پاریس، و از شما هم سپاسگزارم که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. یادتون باشه از هر کجای دنیا که هستید میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم حاکم بر ایران که برای فشار بر اروپا هست، در نهایت پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم شریف ایران داره. نه تنها اروپا، نه هیچ کشوری در دنیا، حتی چین و شوروی جرأت و یارای شکستن تحریم‌های امریکا علیه ایران را ندارن. هیچ شرکتی جرأت نمی‌کنه. ایران اگر دست از این تحریکات بر علیه اروپا و امریکا بر نداره، اروپا مجبور به خروج از برجام میشه. مطمئن باشید که اگر که تحریم های سازمان ملل برگرده به روز اولش قبل از برجام، در ایران شورش ها و نارمه های بسیار عظیمی صورت خواهد گرفت. مردم دیگه به این راحتی ساکت نمیشنن که آخونده هر کد دلشون خواست بکنن.
در سال روز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را می‌بندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی‌ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می‌دانند که می‌گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردانید.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و میگویند دشمن ما همینجاست.
همیشه از اول انقلاب میگفتم راه قدس از کربلا میگذرد. من پیامم برای سردمدارا اینه که راه آزادی از کربلا میگذرد. راه قدس به بنبست خورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در نشست امروز خود از صبح با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان، هیئت ایران و مدافعان حقوق بشر مشغول بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران است. همکارم مهتاب وحیدی راد که این نشست رو از طریق پخش زنده روی وبسایت سازمان ملل دنبال کرده در استودیو با ماست. مهتاب کمی اولش توضیح بده که این بررسی ادواری هر چند وقت یک بار انجام میشه و به چه صورت هست.
سپیده، بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر در ایران هر 4 سال یک بار انجام میشه. در بررسی قبلی از 291 مورد توصیه‌ای که به ایران شده بود، هیئت ایران 130 توصیه رو پذیرفت. توصیه‌هایی در زمینه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعدام و تبعیض علیه زنان رو نپذیرفته بود و به گفته مدافعان حقوق بشر تنها توصیه‌های کلی در رابطه با محاکمه منصفانه و آزادی بیان و عقیده رو پذیرفته بود که مدافعان حقوق بشر میگن البته به اونها عمل نکرده و معتقدن که در بسیاری از زمینه‌ها وضعیت ایران نسبت به دوره 4 ساله قبلی بدتر هم شده. این فعالان حقوق بشر از جمله به صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان مدنی یا ادامه اعدام مجرمان نوجوان اشاره کردن، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن.
مهتاب، در نشست امروز تا الان چه کشورهایی صحبت کردند؟ چه مواردی رو مطرح کردند؟
10 کشور تا الان صحبت کردن، اما خب هنوز تعداد زیادی از کشورها هستن که دارن همینطور صحبت میکنن چون این نشست ادامه داره. اعدام ها در ایران در صدر موضوعاتی بود که مطرح شد و بیشتر کشورها واقعا منتقدش بودن. 10 کشور انتقاد کردن و به ایران توصیه کردن که کلن مجازات اعدام رو متوقف کنه و به مرور لغو کنه و در قانون هم تغییر بده. از جمله این کشورها سوئد، کانادا، میتونم بگم بیشتر کشورهای اروپایی به ایران توصیه کردن در رابطه با اعدام، به خصوص اعدام مجرمان نوجوان که گفتم افرادی هستن که زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن. از جمله این کشورها میتونم اشاره کنم به یونان، قبرس، استونی، ایرلند، لیتوانی، لوکسامبورگ، مالت، مونتنگرو، نروژ، لهستان، پرتغال و همینطور گرجستان که همونطور که گفتم واقعا بیشتر کشورها منتقد این موضوع بودن.
به جز اعدام چه موارد دیگری رو در ایران مطرح کردن در این نشست؟
سفیده، به جز اعدام یه موضوعی که خیلی این دفعه مورد توجه کشورها قرار گرفته بود مسئله حقوق زنان بود. از جمله مواردی که مطرح شد بازداشت گسترده فعالان حقوق زن در ایران و همینطور معترضان به حجاب اجباری و صدور احکام زندان طولانی مدت برای اونها بود. کشورهای زیادی راجع به این موضوع صحبت کردن و از جمله توصیه هایی که به ایران کردن تغییر قوانین برای رسیدن زنان به حق برابر با مردان بود، همینطور آزادی زنان معترض به حجاب اجباری و فعالان حقوق زنان که از جمله این کشورها میتونم از ژاپن، آلمان، اتریش، تایلند، آلبانی نام ببرم و همینطور یه سری کشورها بودن که موضوع ازدواج کودکان رو مطرح کردن و خواستار این شدن که ایران در قوانین خودش سن ازدواج دختران رو به خصوص بالا ببره. از جمله این کشورها مکزیک، نپال، آلمان، آلبانی و بلژیک بود. موضوع دیگری که باز مورد توجه خیلی از کشورها بود وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران بود که خب بسیاری از کشورها توصیه کردن به ایران که حق آزادی ادیان و حق آزادی عقیده رو به رسمیت بشناسه. از جمله کشور برزیل، نروژ، پرو، لهستان، کره جنوبی، عربستان، هایتی، کنیا و اسرائیل. سوئیس هم نمایندش صحبت کرد در این باره و گفت که باید توجه بشه به حقوق اقلیت‌ها و در قانون این موضوع خیلی مورد توجه قرار بگیره. 2-3 مورد دیگه بود که یه سری از کشورها مطرح کردن. یکی حقوق معلولین بود که مورد توجه سربستان، سنگاپور، نیجریه، عمان و قطر قرار گرفت که از ایران خواستن تلاش کنه که حق اشتغال برای این افراد، حق تحصیل و همینطور مناسب سازی اماکن عمومی براشون فراهم بشه که بتونن این افراد هم در جامعه مشارکت داشته باشن. آمریکا و فرانسه خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی شدند، چون میدونیم چند شهروند دو تابعیتی الان در ایران زندانی هستند. و خب از موارد دیگری که مطرح شد مثلا جمهوری چک بود که گفت ایران اجازه بازدید بده به گزارشگران ویژه.
مثلا خیلی مختصر به من بگو که هیئت ایران چه واکنشی داشت به این انتقادها.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که در این نشسته تقریبا همه انتقادها رو رد کرد، گفت در ایران آزادی عقیده وجود داره، حتی حقوق شهروندی بهائیان هم رعایت میشه. درباره ازدواج کودکان گفت ازدواج اجباری اصلا در ایران جرمه و حالا اگه بشه در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم گفت.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد. همونطور که مهتاب گفت در بخش‌های بعدی درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بیشتر صحبت خواهیم کرد، پس ما رو همراهی بکنید. سپاسگزارم که در این مجله هم ما رو همراهی کردید.